دولت آمریکا میگوید به دنبال یافتن راه حلی دیپلماتیک برای حل مناقشه هسته‌ای ایران است. همزمان از سوی دیگر شماری از کارشناسان آمریکایی و اسرائیلی با نوشتن مقاله‌هایی به ویژه در مطبوعات و نشریات آمریکایی حمله نظامی به ایران را توصیه می‌کنند. برداشت این کارشناسان این است که ایران کماکان فعالیت‌های خود را برای دستیابی به سلاح هسته‌ای ادامه می‌دهد و قطعنامه‌های سازمان ملل و تحریم‌های اعمال شده علیه ایران راه به جایی نخواهد برد. یکی از این مقاله‌ها را آمیتای اتسیونی در مجله بررسی‌های نظامی آمریکا نوشته است. او در مقاله خود حمله به تأسیسات هسته‌ای و زیربنایی ایران را توصیه کرده است و درباره پیامدهای ناشی از این حملات احتمالی می‌گوید اگر آمریکا می‌خواهد ابرقدرت باقی بماند و مهمترین بازیگر سیاسی در صحنه بین‌المللی باشد، باید عواقب حمله به ایران را هم بپذیرد و با آن کنار آید. نقطه بی بازگشت عنوان مقاله تازه جفری گولدبرگ در نشریه آمریکایی آتلانتیک است. او می‌گوید احتمال حمله اسرائیل به ایران تا 10 ماه دیگر بیش از 50% است. علاوه بر این، مایکل آیزنستات و دیوید کریست از مؤسسه مطالعات خاور نزدیک در واشنگتن مقاله‌ای در مجله فارن پالیسی، سیاست خارجی، چاپ آمریکا نوشتند مبنی بر اینکه ایران ممکن است در حمله به منافع آمریکا در خاورمیانه پیش‌دستی کند و از این رو واشنگتن باید مماشات با ایران را کنار گذارد و به اقدام‌های جدی علیه ایران دست زند. این نمونه است از خیلی نوشته‌های اخیر درباره حمله نظامی به ایران در مطبوعات آمریکایی که توجه آگاهان سیاسی ایران را برانگیخته است. پیام و پیامد این نوشته‌ها چه می‌تواند باشد؟ میهمان گفتگوی ویژه این هفته منصور فرهنگ، سفیر ایران در سازمان ملل در دوران دولت موقت انقلاب و استاد علوم سیاسی در دانشگاه بنینگتون در ایالت ورمونت آمریکا از جمله به این پرسش پاسخ میگوید.
به نظر من
در این زمینه معتقدم.
من نمیدونم.
ما مطلع شدیم.
به نظر اونها.
هلو؟
هلو؟
یک گفتگو نمانند هر گفتگو. شنونده یک گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
آقای فرهنگ، درباره این اظهار نظر چی فکر میکنید که گفته میشه تعداد نوشته ها درباره احتمال حمله نظامی به ایران اخیراً در مطبوعات انگلیسی زبان و مطبوعات آمریکایی افزایش یافته؟
در 2-3 ماه اخیر تهدیدات و شایعات و گمانه‌زنی های مربوط به حمله نظامی اسرائیل یا آمریکا و یا مشترکاً به ایران گسترش پیدا کرده. تردیدی نیست که این بحث ها بیش از گذشته در آمریکا در گروه های مربوط به سیاست خارجی، مقاله نویسان، کارشناسان زیادتر شده. من فکر میکنم این موضوع یک دلیل اصلیش اینه که بخش عمده ای از کسانی که این بحث ها رو مطرح میکنن مخالفین آقای اوباما هستند و امروز آقای اوباما مورد انتقاد شدید گروه های دست راستی قرار گرفته و فکر میکنن که در شرایطی که پرزیدنت اوباما ضعیف شده باید فشار بیشتری به او آورد که بخواد با مسئله ایران به طور جدیتری برخورد بکنه. دو تا تفسیر مختلف میتونه داشته باشی. اول اینکه آمریکا و اسرائیل نیت حمله نظامی به ایران ندارند، بلکه هدف از تبلیغات اخیر یا تشدید تبلیغات در حمله نظامی به ایران ایجاد ترس نگرانی در سطح بالای رهبری رژیم ایرانه، به این امید که در اونجا تبدیلی در موضع ایران ایجاد بشه، رهبران ایران انعطافی نشون بدن و امکان دستیابی به توافقی که برای طرفین قابل تحمل باشه بیشتر بشه. این به نظر من یک برخورد منطقی با این گسترش تهدیدات هست. ولی برخورد منطقی دیگه که وجود داره اینه که آمریکا و اسرائیل هیچ امیدی به تغییر موضع ایران ندارند و فکر میکنن که حمله نظامی روز به روز داره ضروری تر میشه. بنابراین باید با جنگ تبلیغاتی و بزرگ کردن تهدید ایران برای موجودیت اسرائیل و ثبات امنیت خاورمیانه افکار عمومی دنیای غرب، آمریکا و اروپا رو آماده کرد که حمله نظامی به ایران رو به عنوان یک ضرورت بپذیرند. در این رابطه نیز تردیدی نیست که مبلغین بسیار زیادی حتی قبل از ماه‌های اخیر همیشه دنبال این گزینه بودن و امروز فرصت بیشتری پیدا کردن که بتونن این گزینه رو به سطح افکار عمومی و به طور کلی محافل سیاست خارجی بکشونند.
اون دسته از کسایی هم که فکر میکنن با حمله نظامی به ایران نمیشه کاری رو از پیش برد و اوضاع ممکنه پیچیده تر باشه، آیا مینویسن درباره احتمال حمله نظامی به ایران؟
تردیدی نیست، مخالفینی هم داره، ولی این مخالفین هیچ کدومشون ارتباط نزدیکی با دولت و یا کنگره و یا کاخ سفید ندارن. اینها منتقدین سیاست خارجی آمریکا هستن غالبشون و فکر میکنن که این جنگ فاجعه‌ای برای منافع آمریکا در منطقه خواهد بود و به هیچ وجه نمیتونه نتیجه دلخواه رو بده. اونها میگن که حمله نظامی بمبارون تأسیسات هسته ایران یعنی یک جنگ دیگه منطقه، خروج ایران از عهدنامه منع گسترش تسلیحات هسته‌ای و به طور کلی میتونه در بهترین شرایط ممکن امکانات ایران رو برای دستیابی به سلاح هسته‌ای یا توانایی ساختن سلاح هسته‌ای به تأخیر بیندازه، ولی به هیچ وجه مسئله رو حل نمی‌کنه. بنابراین اونها روی گزینه دیپلماسی و مذاکره تأکید میکنن، اونها مستن، ولی وقتی به کنگره آمریکا میریم و یا به سیاستگزاران مؤثر در حریم سیاست خارجی آمریکا میریم، تأکید روی خطر ایران خیلی بیشتره. ولی در کنار تمام این مسائل، کسانی که به طور کلی در ایران تغییر رژیم میخوان، فکر میکنن که ایران به عنوان یک کشور غیر عرب خاورمیانه میتونه مثل گذشته ها دوره قبل از انقلاب با اسرائیل روابط حسنه داشته باشه، اونها برنامه تهدیدات خودشون رو ادامه میدن و در این رابطه بهترین یار و بهترین حامی اونها پرزیدنت محمود احمدی نژاد ایرانه، به دلیل زبان گستاخ و تهدیداتی که او در سخنرانی های خودش نسبت به صلح و امنیت و اسرائیل و یهودیان غیر زارک مطرح میکنه.
در این حال در خود ایران محمود احمدی نژاد از جانب منتقدانش توی جناح اصلاحگرا انتقاد میشه بهش که گاهی وقتا نرمش نشون میده در برابر آمریکا. از لابلای این نوشته ها که در مطبوعات غربی انگلیسی زبان در مطبوعات آمریکا منتشر میشه، چی میشه فهمید درباره درک دولت باراک اوباما درباره سیاست های دولت محمود احمدی نژاد و جمهوری اسلامی ایران؟
از ایران صداهای متضادی شنیده میشه و اگر کسی بخواد موضع ایران رو بر مبنای مواضع و گفته های احمدی نژاد تحلیل و تفسیر بکنه، خیلی به نظر من قابل فهمه که اونها به این نتیجه برسن که در ایران عقلانیت وجود نداره و چون عقلانیت وجود نداره، ایران دنبال منافع ملی و امنیت خودش نیست. یعنی مذاکرات دیپلماتیک، بدبستانها در مناقشات بین المللی بر این فرض استواره که هر کشوری دنبال منافع امنیتی و خواسته های اقتصادی رفاهی خودشه و در این چارچوب میتونن با بدبستانهای سیاسی و اقتصادی و امنیتی به راه حلی برسن که برای طرفین قابل قبول یا تحمل باشه. ولی وقتی میگن عقلانیت وجود نداره، یعنی اون دولت دنبال منافع ملی و امنیتی خودش نیست، در این رابطه تأکیدی که احمدی نژاد روی مسئله وحدانیت میکنه که در اینجا ایران از جهت ایدئولوژیک و یا بینش‌های مذهبی در جایی قرار داره که هر هزینه جنگ و حتی کشتار دست جمعی اهمیت نداره، برای اینکه روز قیامت، روز آخرت، بازگشت مهدی و غیر ذلک، این حرفای احمدی نژاد چه در سازمان ملل متحد و چه در مصاحبات و غیر ذلک بحث برداری‌های جالبی ازش میشه. دست راستی‌های جنگ طلب در آمریکا و اسرائیل از این گفته ها بهره برداری میکنه که بگن ایران تهی از عقلانیت و خردورزی است، بنابراین برای تئوری جنگ پیشگیرانه توجیهی درست کردن. دوم اینکه کمدین های آخر شب آمریکایی، اونها از همین صحبت های احمدی نژاد و زبانی که به کار میبره استفاده میکنن که او رو به عنوان یک دلقک معرفی بکنن و خیلی جالبه که بخش عمده ای از مردم آمریکا اطلاعات خودشون رو راجع به مسائل سیاست خارجی از همین شوهای آخر شب تلویزیون های آمریکایی میگیرن و احمدی نژاد امروز با نهایت تأسف شده چهره جمهوری اسلامی. این چهره مورد استفاده کسانی قرار میگیره که میخوان بگن جنگ پیشگیرانه تنها راه برخورد با ایرانه، برای اینکه ایران در چارچوب منافع ملی و رفاهی خودش عمل نمیکنه.
شنونده گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
بر مبنای اون چه در این مقاله‌های انگلیسی زبان منتشر میشه در آمریکا در کشورهای دیگه غربی، چه نوع سیاستی در ایران میتونه احتمال حمله نظامی رو کم بکنه؟
خیلی راحت. اگر ایران به راستی به اون چیزی که بارها و بارها تکرار کرده که نیت ساختن سلاح هسته‌ای نداره و فقط میخواد غنی‌سازی اورانیوم رو در حد 3.5-4% برای سوخت داخلی و در حد 20% برای اهداف پزشکی و پژوهشی استفاده بکنه، این میتونه مبنای گفت و شنود بسیار منطقی باشه که طرفین رو به راه حل برسونه. به این شکل ایران بیا تعهد بده که غنی‌سازی اورانیوم رو تا 3.5% نگه می‌داره و این اورانیوم غنی شده 3.5% رو برای استفاده داخلی تعویض می‌کنه به اورانیوم 20% و بعد اجازه میده که کارشناسان آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای بدون قید و شرط و بدون چون و چرا به همه تأسیسات هسته‌ای ایران دستیابی داشته باشن. اگر ایران این موضع بگیره، حق ایران برای غنی‌سازی اورانیوم تایید شده، ایران توانایی ایجاد سوخت داخلی رو خواهد داشت و میتونه مبنایی باشه برای حل و فصل اختلافات بیشتری که بین ایران و آمریکا یا ایران و اروپا وجود داره. یعنی اگر ایران اون موقعی که اوباما اول اومد به کاخ سفید و ایران رو دعوت به مذاکره کرد، اگر در اون موقع رژیم ایران یک هیئت 5-10 نفری از دیپلمات‌های ایران رو انتخاب میکرد، میگفت بیایم بشینیم دور میز مذاکره، ما همه مطالبات خواسته های خودمون رو میذاریم روی میز، شما هم بذارین و وارد گفتگو بشیم، ولی ایران این کار رو نکرد و امروز هم احمدی نژاد اصلا ابدا از این طریق حرکت نمیکنه و وقتی صحبت از مذاکره میکنه میگه من میخوام با آقای اوباما بیام جلوی رادیو تلویزیونی ها مناظره کنیم راجع به مسائل جهانی، که این موضوع باز یه سوژه، این که این آدم اصلا ارتباطی به عقلانیت خیرت برزی نداره در اون حریم مورد بهره برداری قرار میگیره، وگرنه این نوع مسائل بین المللی اول در سطح دیپلمات ها و هیچ بعید نیست که اگر واقعا روزی بین دو کشور تفاوت قابل توجهی ایجاد بشه، در اون موقع رهبران دو کشور برای تایید اون عهدنامه ملاقاتی با هم بکنن. این ایران بدون اینکه کوچکترین تغییری در توانایی خودش بده، فقط بر مبنای این ادعا که اصلا سلاح هسته‌ای نمیخواد وارد مذاکره بشه، به نظر من میتونه تمام فعالیت‌های دست راستی‌ها و تهدیداتی که علیه ایران میشه به راحتی و به تندی خنسا بکنه.
خارج از چارچوب حکومت ایران و دولت ایران، توی چارچوب تحول خواهان ایران، حالا جنبش سبز اگر بخوایم نگاهی بکنیم، آیا کاری هست که اونا اگر بکنن یا نکنن روی این احتمال حمله نظامی به ایران تأثیری بگذاره؟ مثلا اگر یه سیاست روشن درباره مسئله هسته‌ای ایران ارائه بدن، یا اینکه این مسئله فرقی نمی‌کنه؟
فرق زیادی نمی‌کنه. موضوع اینه که اینا با دولت ایران طرفن، اینا با قدرت طرفن. می‌خوان ببینن کی داره منابع ایران رو، کی داره پول نفت ایران. اگر در ایران محیطی بود که جنبش سبز و یا حتی به اصطلاح یک بدیل سیاسی این امکان بود که مثلا موضع اونها بتونه به رأی مردم گذاشته بشه، بله. ولی ایران یک کشور استبدادیه که اصلا این نوع صداها میبینیم که هر کس که صداش بلند میشه در رابطه با انتقاد از دولت، امنیتش مورد خطر قرار میگیره. در چنین جامعه ای برای حامیان حقوق بشر، برای قربانیان نفی و نقض حقوق بشر حمایت هست، ولی این حمایت ها الزاماً اهمیت سیاسی و به طور کلی تأثیر روی مواضع سیاست خارجی دولت ها نسبت به اون کشور نداره.